almost like we've done Rahman. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد. ممنون. طيب الله. انی جائلون فی الارض خلیفه، از این انی جائلون استفاده کردن هم تأکیده، هم جمله اسمیه، هم اسم فاعل، دلالت داره بر این که خلیفه داشتن خدا استمراریه، پس باید الانم خلیفه‌ای موجود باشه. اینو اضافه کنید به اون تتنزل الملائکه که اون روز عرض کردیم به نکتش. با کمک الهی جلسه اول مبانی روش سنتی مطرح شد، در ساعت دومش تأکید بر روش سنتی و فقه سنتی از دیدگاه بزرگان فقها بود، ساعت سوم و چهارم نکاتی که مربوط به روش سنتی بود، حدود 16 نکته گفته شد. این جلسه آخره یه روش متن خوانی داریم، یه تمرین روش متن خوانی داریم و یک سخن نهایی. انشاءالله ساعت 6 جلسه رو ختم می‌کنیم. بعد ساعت 6 هم من در خدمتم. اگه نکته‌ای بود نسبت به برنامه ریزی درسی، بعضی از دوستان سوال می‌خواستن برنامه ریز بدید، چون سطح پایه دوستان توی کلاس متفاوته، من نمیتونم یه برنامه واحد برای همه بدم. انشاءالله هماهنگ میکنیم. بعد تعطیلات عید دوستان شماره منم داشته باشن، هر کدوم از دوستان برنامه ریز خواستن، یه 2 ساعتی 3 ساعتی بیایم دقیق با دوستان آشنا بشیم، ببینیم وضعیت تحصیلی چطوره، مناسب اون وضعیت تحصیلی حالا نکته‌ای اگه به ذهن رسید خدمتشون عرض میکنیم. بله، اون شماره 918 817 1073.
کارهایی که پس مدخانی برادر میکنه اینجا شما
یه دوره من بودم، الان استاد دیگه است. دوره اولش 2 سال پیش با ما بود، 15 جلسه. فکر کنم صوتاش هم معاونت پژوهش داره، صوتاش موجوده. حالا برنامه ریز اگه کسی خواست برای این روش سنتی، چون سطح ها مختلفه نمیشه یه برنامه برای کل کلاس داد. حالا بعد تعطیلات عید انشاءالله هر کی خواست، به هر کدوم از دوستان یه 2 ساعتی 3 ساعتی وقت قرار میدیم کامل با وضعیت تحصیلیشون آشنا بشیم که برنامه مناسب بهشون داده بشه. درباره روش متن خوانی یه فرمول‌هایی در متن خوانی هست. این فرمول‌هایی که عرض می‌کنیم تمرین نیاز داره، با تمرین جا می‌افته. اولش اجرای این فرمول‌ها نسبت به سختی یا ساده بودن متن شاید نیم ساعت یا 1 ساعت یا 2 ساعت طول بکشه، ولی چندین بار این تمرین بشه، به مرور زمان ذهن شما عادت میکنه، بدون اینکه نیاز به نوشتن باشه در عرض 2 دقیقه ذهن شما این رو انجام میده، یا خیلی اگه سخت باشه در عرض 5 دقیقه این رو ذهن شما انجام میده. بزرگانی مثل آیت الله جوادی آملی، منبریایی مثل آقای رفیعی، کسانی مثل آقای حیدری فصائی، اینا تو ذهنشون این عملیات انجام میشه، یعنی مشخص محصول. یه نفر که توی دانشگاه استاد پژوهش و از اساتید برجسته پژوهش دانشگاه است، ایشان یه بار به من میگفتش که این آقای رفیعی منبری که میره منبرش به این روشه. من بهش گفتم که شما آقای رفیعی رو مگه دیدی؟ از کجا داری میگی؟ گفت نه، روش پژوهشش روش پژوهش اینجوریه، مشخص طرز صحبتش. بعد من بهش گفتم درست حد زدی، آقای رفیعی جزء دانشگاه است و روش پژوهشی اینجوری رو برده اجرا کرده و این منبر نتیجه اون روش پژوهشیه. این فرمولایی که میگیم توی منبر یا کلاس یا پژوهش همه مراحلش نمیاد، بعضی از مراحلش میاد، یعنی آماده سازیش تو ذهن شماست و برای شماست. این فرمول برای بررسی آیه، بررسی روایت، بررسی متن‌های سخت از القدیر باشه، مجمع البیان باشه، تفسیر کشاف باشه یا جاهای دیگه، اینها به کار میره، متن خیلی ساده میشه و مشکلاتش حل میشه. فقط یکم تمرین میخواد، اوائلش هم این طول میکشه، یعنی برای یه متنی بین نیم ساعت تا دو ساعت شاید طول بکشه بسته به مقدار متن و سنگینی متن، ولی ذهن که عادت میکنه داخل ذهن سریع انجام میشه. ما این رو تست زدیم، یعنی آوردیم از سخت‌ترین متن‌ها، گفتیم متن محقق اصفهانیه، آوردیم سر کلاس دو ساعت از متن محقق اصفهانی رو نوشتیم، بعضای کلاس گفتیم این متن چی داره میگه، هیچ کس متوجه نشده، بعد گفتیم این فرمول رو اجرا کنید، فرمول رو اجرا کردن، خودشون گفتن متن چی میخواد بگه. یعنی یه روشه، این روش و فرمول بزرگان رو باید یاد گرفت و به کار برد تا انسان بتونه ازش استفاده کنه. این مراحلی که داریم میگیم چندین مرحله است، چند مورد شما مینویسن. کسانی اگه بعضی از این موارد رو انجام دادن تو ذهنشون قطعی شد، تماس بگیرن بیان، باقی مواردم بهشون میگم که اون تحلیلی و کامل‌تر بشه. روشه تحلیل متن، یک، نگاه اجمالی به متن. یه نگاه اجمالی روزنامه وار به متن صورت میگیره، آیه باشه، روایت باشه، نهج البلاغه باشه یا هر چیز دیگه ای. دو، توجه به ادبیات متن. این که میگیم توجه به ادبیات متن، نمیخوایم تجزیه ترکیب کنه، یه نگاه کلی به اندازه فعلش کدومه، فاعلش کدومه، جمله اسمی است یا فعلی است، ریز نمیخوایم وارد بشه، یه نگاه کلی. سه، ترجمه تحت لفظی متن، یه ترجمه تحت لفظی دقیق. واو اگه توی متن هست ترجمه کنه، تأثیر داره. ان اگه توی متن هست ترجمه کنه. الف لام اگه هست، تنوین اگه هست، اینا رو ترجمه کنه، یعنی یه ترجمه پیدا کنه و بیاره بررسی کنه. چهار، بیان مطالب با نظم ریاضی، همینطور که توی این دو سه جلسه من براتون نوشتم 1 2 3 4 5، بیاره آیه رو، روایت و جملاتش رو شماره گذاری کنه و بنویسه. این میشه بیان مطالب با نظم ریاضی. 5، بیان مطالب با نظم منطقی، نظم منطقی مطلب یا در شکل اول وارد میشه یا در شکل دوم یا قیاس استثنائیه، ببینه از نظر منطقی با کدوم. اینم اولش سخته ولی با یکم تمرین خیلی ساده میشه، فرمولای منطق زیاد نیست، در حد همون یک کتاب برای شما کافیه. هرچند علم منطق 30 ساله و شاخه های مختلف داره، منطق ریاضی داره، منطق تجربی داره، منطق استقرایی داره، منطق چی چی چی، ولی اونی که برای کار ما نیازه در حد یک کتاب با تمرین خوب کافیه، بیشتر از اون ما نمیخوایم. بعد از بیان مطالب با نظم منطقی، قدیمی ها به منطق میگن علم المیزان، کتاب های قدیمی کتابخونه نگاه کنید نوشته علم المیزان، یعنی علم منطق. میزان ترازوه، شما یه مطلب رو داخل ترازو قرار بدی، طرف میگه این میوه رو من میفروشم، ریخته تو پلاستیک میگه 5 کیلوه، شما بذاری روی ترازو مشخص میشه 5 کیلوه یا کمتره یا بیشتره. مطلب رو داخل قالب منطقی میریزی، صحت و سقم مطلب مشخص میشه. شما آیه میخوای بررسی کنی، روایت بررسی کنی، تفسیر آیه یا روایت، متن فقهی و اصولی، یا میخوای یه مقاله رو نقد کنی، یه مقاله نوشته یه لیبرالیست علیه اسلامگرایان، شما مطالبش رو اینجوری قرار میدید، داخل قالب منطقی میریزید، بعد مشخص میشه اشکالاش کدومه. بعدم که اشکالاش مشخص شد، مرحله ششم میشه نقد و ارزیابی، که در اون قالب منطقی مشخص میشه درست مطلب یا غلطه. هفت میشه بیان دیدگاه مختار. بعد باید خودتون یه نظر بدید، اینجا باید عادت کنید در ذیل هر مطلبی یه نظر بدید، ولو نظر اشتباه باشه. دو نفر بودن فیضی مکاسب بحث میکردن، حالا اون وقت که شهریه ها 6000 تومن بود، 100 تا تک تومنی زیاد بود، اینا نظر کرده بودن که هر روز توی یه مباحثه باید یه اشکالی به شیخ انصاری بگیرن، اگه نتونستن اشکال بگیرن 100 تومن بعد از طرف شیخ انصاری صدقه بدن. این میگو اگه ما صدقه این کار انجام نمیدادیم، 20 تا مباحثه میشد 2000 تومن، یک سوم شهریه رفته بود. باید عادت کنید، ولو نظر اشتباهه، ذیل هر مطلب باید عادت کنید نظر بدید. آرام آرام نظر دادن به تولید علم می انجامد. هشت بیانه مطلب برای دیگران، یه بار در قالب درسه، یه بار در قالب منبره، یه بار در قالب پژوهشه، یه بار در قالب پایان نامه است. یعنی هر مطلب رو باید فکر کنی مناسب شخص چطور این رو بیان کنی. آیت الله رحمانی اول معجم الرجال آقای خویی اسمش هست، آیت الله شیخ غلام رضا رحمانی، ایشان از کسانیه که تو نوشتن معجم الرجال با آیت الله خویی کمک کرده، ایشان اسمش رو اول معجم آورده. ایشان میگفت خب درس آیت الله خویی میرفت، میگه یک بار رفتم خدمت آیت الله خویی، از منزل میخواست بره درس باهش برن، تو ماشین دیدم آیت الله خویی کتابو باز کرده داره میخونه. میگفت شوخی کردم، گفتم آقا درستو نخوندی میخوای درس بدی؟ آقا گفت نه، من درسمو خوندم، دارم فکر میکنم برای شما چطوری بگمش. یعنی یه بار باید اعراب متنو درست کنی، یه بار مطلب متنو، یه بارم درست کنی چطور این رو باید بگی. این کوتاه‌ترین راه روش تدریسه، که یه بار مطلب رو اعرابش رو درست کنی، یه بار اصل مطلب رو درست کنی، یه بارم فکر کنی این رو چطور باید توضیح داد. این تا 16 مرحله میره، 8 تا شما گفتن، از این 8 تا هم فعلا با 3 تاش کار دارین. این 3 تا توجه به ادبیات متن، ترجمه تحت لفظی، بیان مطالب. این روش ها رو نمیشه یک بار اجرا کرد، یعنی این 3 تا مرحله رو شما باید چند بار تمرین کنید روی آیات و روایات. تمرین که کردید جا افتاد، بعد آرام آرام مطالب دیگر رو بهش اضافه میکنید. پس تو اول کار ما 3 مرحله میخواییم: 1. یه توجه به ادبیات متن، 2. ترجمه تحت لفظی متن، تحت لفظی دقیق، اگه ماضی ماضی معنی کن، اگه مضارع مضارع معنا کن. ما این رو تو بعضی از کارگاه‌ها تمرین کردیم، خیلی از نکات بیرون اومد، خیلی نکات بیرون اومد، یعنی خودش با سواد کننده. یکی از نکاتی که با دوستان مطرح کردیم اینه: یا ایها الذین آمنو، معمولا ترجمه میکنن این کسانی که ایمان آوردید، در حالی که آمنو صیغه سوم ماضیه، یعنی اون کسانی که ایمان آوردند. این خودش یه نکته است، مطلب داره، نکته فصاحتی و بلاغتیه. یکی از طلبه ها میگه رفتم دبیرستان تبلیغ، یه دانش آموز دبیرستانی اینو از من پرسید، گما عربی داشتیم، آمنه آمنه آمنو، آمنو یعنی اونهایی که ایمان آوردن در زمان گذشته، چرا تو قرآن ترجمه میکنن ای کسانی که ایمان آوردید؟ ببینید الان فضا اینجوریه ها. یکی دیگه از اساتید مؤسسه فقهی عمه عطار میگه من رفتم دبیرستان نظریه فیع المیزان رو ازم پرسید، گفتم اینو کجا دیدی؟ هیچی، داخل اینترنت داشتم سرچ میکردم، یه جا به مناسبت این رو دیدم. این یعنی چی؟ الان اینطوریه، یعنی نیاز به سطح سواد بالا داره، با سطح سواد پایین نمیشه. اول از این ستا شروع میکنیم: یک، توجه به ادبیات متن، دو، ترجمه تحت لفظی متن، سه، بیان مطالب با نظم ریاضی. حالا ما آیه صلوات رو یا یه آیه دیگر رو توی کارهای دیگه با دوستان کار میکنیم. سوره یونس آیه 25، والله یدعو الی دار السلام، والله یدعو الی دار السلام و یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. سوره یونس آیه 25. این الان یه آیه است، یه خورده ای میخوایم روی این دقت کنیم. اول یه دقت ادبیاتی میکنیم، بعد ترجمه تحت لفظی، بعد میایم چیکار میکنیم؟ اون موارد رو در قالب نظم ریاضی مینویسیم. حالا کمک بفرمایید: والله یدعو الی دار السلامه و یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. مرحله اول و دوم رو میشه گاهی جا به جا کرد، یعنی اول ترجمه تحت لفظی کرد، بعد این ترجمه کمک میکنه به اون ادبیات. یکی از دوستان یه ترجمه تحت لفظی داشته باشه آیه رو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدای متعال دعوت میکند به دار اسلام.
سلام.
دار سلام، دار سلام، خانه سلام.
بله.
و هدایت میکنه کسی رو که بخواد به راه مستقیم،
کسی رو که مضارع معنی کنید،
کسی رو که میخواهد.
آه میخواهد، این بخواهد با میخواهد، آخه خیلی ها هستن بخواهد دارن نسبت به معنویت و عرفان، ولی این دائمی نیست، میخواهد نیست، مضارع استمراری نیست، ولی استمراری باشه توی زندگیشون تا تأثیر بگذاره. ببینید ترجمه تحت لفظی یعنی این، یعنی اگه ماضی مضارع، ماضی استمراریه، نمیدونم آینده نزدیک آینده دوره، همه رو اینجوری. خب این یه ترجمه تحت لفظی ممنون. حالا این رو بفرمایید چند تا جمله داره؟
چند تا؟ خب اینجا ید و دار السلام یه دونه،
درسته؟
و یهدی من یشاء دو دونه.
خب حالا حراجی بیشتر نبود، بیشتر بگید. آقا میگه دوتا،
چهار تا
چیه؟
یه الله و یدعو الی دار السلام جمله اسمیه.
خب
و دیگه جمله خود یدعو،
یا جمله رو کامل بگید.
الله مبتدا، یدعو الی دار السلام خبرش.
یه جمله، جمله اسمیه،
یه جمله.
جمله دوم رو کامل بگید.
جمله دوم فعلیه یدعو فعل و وجه فاعل.
نه تجزیه ترکیب نکنید، فقط خود جمله رو بگید. نه جمله رو کامل بگید.
یدعو الی دار السلام،
جمله دوم فعلیه یدعو الی دار السلام، جمله سوم
و یهدی من یشاء و الی صراط مستقیم یه جمله.
نه
یشاء و الی صراط مستقیم هم یه جمله دیگه.
جمله چی؟ حتی همین یدعو یه جمله است.
خب
جمله فعلی.
خب
فعل و فاعل. یهدی هم میتونی یه جمله بگیری.
جمله بعد از واو جمله ما چیه؟
فعلیه. نه اسمیه است.
آها ببینید، عطف، شما وقتی میگه عطف یعنی عطف کن معطوفون علیه رو بردار، به جاش معطوف رو بگذار. معطوفون علیه یهدی چیه؟ یدعو. شما یدعو الی دار السلام رو باید برداری، به جاش یهدی رو بگذاری. پس جمله سوم ما چی میشه؟ بگید کل جمله رو.
میتونی یهدی اونجا مستقر نیستم
بیدید؟ نه حالا بگید.
والله یهدی من یشاء،
الاصراط مستقیم. پس جمله سوم ما اینه و الله یهدی من یشاء الاصراط مستقیم. جمله چهارم چیه؟
یهدی من یشاء الاصراط مستقیم.
جمله فعلیه. این که گفتیم اسمیه یا فعلیه تأثیر داره ها، توی جواهر البلاغه خوندید جمله اسمیه یه ویژگی ها داره، جمله فعلیه یه ویژگی ها داره. پس جمله چهارم این شد یهدی من یشاء الاصراط مستقیم. جمله پنجم یشاء الاصراط مستقیم. این شد جمله پنجم. یعنی یه جمله‌ای که ظاهرش دوتا بود اولش گفتید دوتا شد پنج تا جمله. آقایونی که نهج البلاغه صحیفه سجادیه اینها شرح میکنن والله استعدادشون از شما بالاتر نیست. خب و شما استعدادتون بالاتره، شما مال دنیای امروزید، فقط روش رو باید به کار گرفت. ببینیم چه روشی به کار میبرن اون روش. پس دوتا جمله شد پنج تا جمله. شما اگه اول ازت میپرسیدن دوتا نکته بگو از این آیه، دوتا جمله میگفتی، ولی الان پنج تا جمله مطلب داری دربارش بگی. این شد توجه به ادبیات. ترجمه تحت اللفظی هم گفتش. حالا بریم نکات این آیه رو میخواییم در نظم ریاضی بنویسیم. نکات آیه من میگم، شما رو خودتون کمک کنیم. دو تا جمله اسمیه است. یکی از ادات تاکید چی بود توی جواهر البلاغه خوندید؟ جمله اسمیه. جمله اسمیه دلالت بر استمرار دارد. این نکته ادبیاتی. شما یه زیدون قائمون رو، این که میاد توی متول ادبیات قرآن رو بررسی میکنه، این یه کتابه از تکرار فی قرآن، شبه وارد کردن به آیات متشابه قرآن، یه آقای دکتر غزنفری اومده جواب داده. به غیر از این نکات ادبیاتی جوابی نمیشه براش پیدا کرد. یعنی باید این نکات ادبیاتی رو انسان بلد باشه که بتونه جواب بده. کل کتاب رو من کامل خوندم. یعنی خارج از ادبیات در سطح متول نمیشه برای اینا جواب پیدا کرد و این یکی از کتاب‌هایی که اون آقا اومده شبه وارد کرده ایشان جواب داده. ده ها کتاب اینجوری توی این تهاجم فرهنگی علیه قرآن دارن می‌نویسن و اون تولید کنندگان شبه متول خوندن همشون. خودشون میگن ها، یعنی بعضیاشون مشخصه آدرس میده میگه اینجا یه متول اینجور گفته، اونجا اینجور گفته، ولی این آقا رفته خونده. نکات آیه. خب این کاری که در اینجا انجام شده، بعضی از کارا رو توی قرآن میگه ملائکه انجام میدن، بعضی از کارها رو میگه صالحین، بعضی از کارها رو میگه پیامبران. این کار رو کدوم داره انجام میده؟ خود خدا. اهمیت کار دعوت، دعوت کننده خود خدای متعال است. نمیگه پیغمبرمون رو فرستادیم گفتیم برو دعوت کن. خب خدا خودش. این یه نکته. حالا نکات زیاده ها، نمونه میخوام براتون. اون 16 مرحله رو کسی اجرا کنه کلی نکته از این بیرون میاد، یه مقاله بیرون میاد حداقل. دو، این یدعو فعل ماضی یا مصارعه؟ مضارعه. در فعل مضارعه دلالت بر چی داره؟ استمرار. دعوته همیشگی. یه دعوتنامه از خدا اومده برای شما، ای مردم. تو تبلیغ باید اینجوری بیای وارد چی با اون چیزایی که توی ذهن مردم هستش. ای خدا یه ای مردم یه دعوتنامه از سوی خدا برای شما اومده. خب یدعو دعوت میکنن، یه دعوت همیشگی. بعد خدا اینجا گفته کیو دعوت میکنه؟ نه، حالا جمله اول رو میخونیم. کیو خدا گفته دعوت میکنه؟
مطلق همه.
از کجا میگه همه رو؟
مطلق جمع.
نه یدوی مفرده ها نگفته کسی چه کسی را دعوت میکند. حذف متعلق توی جواهر البلاغه دارید دلالت بر چی دارد؟ عموم میکند. دعوت همیشگی و همگانی. پس خدا همه رو دعوت کرده، نگفته صالحین، نگفته من یشا، نگفته پیامبران، نگفته الذین آمنو. کیو گفته دعوت میکنه؟ همه. پس دعوت نامه خدا همگانی است برای همیشه دوران ها. خب بله، این جمع نیست. نه یدو، یدعوانه، یدعونه. خب این قرآن سوره یونس اون الف رو داره یا نداره تو آیه؟ آره، این از مواردیه که مفرده، الف رو نمیخواد. خب آره، یدعو، یدعوانه، یدعونه. خب یدعو، یدعوانه، یدعونه، این از مواردیه که الف میاد برای اون حفظ زینت و اینها. آره مفرده.
الف هم باشد باز دلالت بر جمع نمیکنه.
آره دیگه مفرده. خداوند دعوت میکنه. دعوت به کجاست؟ دعوت به سرای، حالا فعلا موقتی میگیم سلامتی و امنیت، نعمتان، مجهولتان، از صحت و امان. درسته؟ خب خداوند دعوت میکند به دارالسلام. حالا این خودش کلی بحث داره، بخوای اون 16 مرحله رو فقط میخوایم یه نمونه کار کنیم. حالا شماره 4، خود خداوند هدایت میکند. چه کسانی رو هدایت میکنه؟ همیشه. هدایت خدا تعطیلی بردار نیست. بانک مرکزی که نیست بگی تحریم شده دیگه پول نداره، یا یه عده رو هدایت کرده خسته شده دیگه هدایت نمیکنه. نه، خود خداوند هدایت میکند همیشه. چه کسی را هدایت میکند؟
کسی که شرایطی داشته،
کسانی که میخواهند، نه بخواهندان.
میخواهند
استمراریه. این کسان مهم نیست کی باشه. و من و ما و انت و ساوی ما ذکر و ها کزازو اندتین اشتهر. من موصوله مبهمه شامل همه مذکرها، مؤنثها، کوچکها، بزرگها، با هر شرایط جسمی و خانوادگی و ثروتی میشه. خب عمومیت داره. هدایت میکند کسی را که بخواهد. کسانی که میخواهند به کجا هدایت میکند؟
میخواهند یا میخواهند؟
این اگه جمع باشه میخواهنده، اگه مفرد باشه میخواهد. این من ویژگی که داره برای 6 تا صیغه به کار میره. خب
یعنی اشا به غیر اشا نمیشه به ذهنم
نه، آخه چون من مفرد، ضمیر به من رو مفرد حساب میکنن.
خب یعنی اشا فاعلش الله نیست.
این یشا یه عده اومدن گفتن فاعلش اللهه، ولی احتمال ضعیفه، یعنی از معانی بیان همون برمیگرده به افراد. خب یعنی اون من مفعول یهدیه. دعوت به صراط مستقیم. حالا خود صراط و مستقیم و اینها بحث داره. ببینید اینجوری باید بیارید نکات آیه رو بنویسی، بعد اینها رو در قالب منطقی هم میشه در آورد، بعد نوع بیان رو هم میشه تغییر داد، بعد آیه رو برای مردم خون و توضیح داد. یه دعوتنامه عمومی از سوی خداوند اومده برای همه، دعوتنامه برای همه است، دعوتنامه به سرای سلامت و امنیت. و خداوند هدایت میکند کسانی رو که میخواهند. به چه هدایت میکند؟ به صراط مستقیم. بعد این که گفتیم یه مصنف یه نکته یه جا گفته، یه جای دیگه یه کتاب یه نکته گفته، به هم برگردونید، اسم کامل المیزان چیه؟ کتاب المیزان؟ المیزان فی تفسیر القرآن بالقرآن، اسم کامله. یکی از کارهایی که انجام میدید سعی کنید اسم کامل کتابا رو یاد بگیرید، اینا نکته داره. این روش المیزان چیه؟ تفسیر القرآنه بالقرآنه. بعد میری صراط مستقیم رو در آیات دیگه بررسی میکنی، نکات دیگهش بیرون میاد. تا نیاید اینجوری پخش نکنید نکات آیه رو، اون مطالب مخفی آیه رو نمیشه. حدیث باشه همینه، متنم باشه همینه. ما متن محقق اصفهانی آوردیم کلاس، نوشتیم، گفتیم این چی میگه، هیچ کس ندونست. این کار رو گفتیم خودشون انجام دادن. حالا الان من پای تابلو بودم، گفتم خودشون اومدن انجام دادن، قشنگ متن ساده شد. بعد به یکی از اساتید گفتم اینا متن محقق اصفهانی رو بلدن بخونن، تعجب کرد. گفت چطور بلدن بخونن؟ گفتم بیا امتحان کن خودت، ببین بلدن یا بلد نیستن. روشه، این روش رو باید یاد گرفت. شما این رو توی متنای سخت، توی اشعار، توی آیات، توی روایات بنویسید، تکرار کنید، تمرین کنید، خیلی نکات بیرون میاد. بعد برید کسانی که تفسیر آیه رو نوشتن نگاه کنید، ببینید که چی هستش. این میشه اون روش متن خوانی. حالا چند تا نکته هستش، سوال میپرسیدن که این روش سنتی وقت ما کمه و برنامه های کلاس زیاده و اینها چی کار کنیم؟ چند تا مطلب جهت یادآوری و تذکر. تذکرات یک، کسانی که میخوان این روش رو وارد بشن چند تا نکته رو مرتب تو ذهنشون به عنوان اشکال میاد، به عنوان شبهه میاد. اینکه وقت کمه و نمیشه اجرا کرد با برنامه مدرسه و شدنی نیست. ما تو جلسات قبل عرض کردیم که اولویت با کتاب درسیه، کتاب درسی هم کامل خونده بشه. حالا میگن ما سالای قبل اینجوری نخوندیم، عیبی نداره، سالای قبل رو رها کنید. خب با سال قبل اصلا کارتون نباشه. چی کار کنید؟ از درس سال بعد شروع کنید. چطور از درس سال بعد شروع کنید؟ تا الان هر طور خوندی کارت نباشه، نگرانم نباش، دغدغه هم نداشته باش. درس سال بعدو تابستان که شد، یک ماه قبل شروع سال تحصیلی شروع کن آرام آرام کتابا رو پیش مطالعه کن. تو پیش مطالعه هم اوائلش زیاد سخت نگیر، خیلی هم روی نکات دقت نکن، فعلا آشنا بشی. یک ماه قبل شروع سال تحصیلی شروع کنید کتابای امسال رو پیش مطالعه کنید، برید جلو آرام آرام. این روششه، از درس سال بعدتون شروع کنید. یک ماه زودتر باید شروع کرد. شما یک سال بگذره کتابهای اون یک سال رو میخونید با پیش مطالعه، با پیش رفت، چیزی هم ازش نمیمونه. این یه نکته است. نکته دوم اینه که
همین روش تا اندازه‌ای
که دونستید، اول سعی کنید از متن خود کتاب استفاده کنید، نه از حاشیه یا شرح و ترجمه. بعدن اگه نشد از اونها هم کمک گرفتی ایرادی نداره، ولی اول رو خود متن کتاب کار بشه. نکته دوم این هستش که اکثر مشکلات رو نکات روانشناسیه و نکات روشی، نکات روانشناسی و نکات چی؟ روشی. تو همین فضایی که این همه شبهه و اشکال و اینها میکنن و مشکلات اقتصادی و چی و چی و چی، یه عده دارن این روش رو اجرا میکنن و اونایی هم که اجرا کردن موفق شدن، یه سر و گردن از سطح کلاس رفتن بالاتر، تا جایی بالاتر رفتن که مورد تشویق اساتید و مدرسه واقع شدن. پس میشه اجرا کرد این روش رو. دوم این که توکل و توسل فراموش نشوند، به ویژه توسل به امام فعلی، این خیلی تأثیر داره. سه، مرتب این نکته تکرار بشه که استعداد شما از استعداد بزرگان بالاتر است. شما توی یه دنیای دیگه ای بزرگ شدید، توی انفجار اطلاعات، و سطح استعدادتون از سطح استعداد بزرگان بالاتره. این فقط و فقط و فقط شیطانه که میاد میگه شما نمیتونید بزرگ بشید، شما نمیتونید به اونجا برسید، شما نمیتونید. اینو مطمئن باشید، یا شیطانای زمینی هست یا شیطانای جنی هست، خارج از اون نیست. من طلبه بی استعداد سراغ ندارم، یعنی با طلبه که سر و کار داریم استعداد همه استعداد خوبه و بالاتر از سطح استعداد نسل قبلیه. این فقط و فقط شیطانه که میاد تضعیف میکنه و نمیذاره شما جلو برید و کارتون رو درست انجام بدید. این رو بدونید. نکته چهارم، خدمت کردن به مشهور شدن نیست. بعضی ها خیال میکنن روش درست اونیه که فقط انسان به یه جا برسه که مثلا کل قوم یا کل ایران بشناسنش. نه خیلی، خیلی ها دارن خدمت میکنن اصلا اسمشون هم مشهور نیست. شما این لایه و صفحه مانیتور حوزه که دارید میبینید، بزرگانی که ما داریم، همه بزرگان خوب، مؤید من عند الله و تأیید شده از طرف امام زمان، اینها فقط نیستن. این رو بدونید، پشت پرده کسان دیگری هم هستن، خیلی ها هستن دارن خدمت میکنن، هیچ اسمی ازشون نیست. پس این خدمت کردن به مشهور شدن نیست. خدمت کردن اون خدمتیه که مورد توجه و رضایت حضرت قرار بگیره و تأیید بشه. تو همین قوم من آدم میشناسم داره کارهایی انجام میده که با اون کارهاش داره یه مشکلات بزرگی حل میشه، هیچ اسمی هم ازش جایی نیستش. پس این رو بدونید، خدمت اگه کسی بخواد بکنه میشه خدمت کرد. کار زمین مونده هم خیلیه. کار زمین مونده الان چیه؟ زیاده. نکته پنجم، سفارش آیت الله مکارم شیرازی در زندگی مالا یدرک کلهو لا یدرک کلهو. کار اگه خیر و مثبته، اگه انسان همش رو نمیتونه انجام بده، یک دهم هم اگه میتونه انجام بده باید اقدام کنه. این اون ویژگی آیت الله مکارم شیرازی. ولی بعضی از ماها ما نگاه میکنیم میگیم اگه کار در اون سطح بزرگ شد انجام میدیم، اگه نشد تعطیل میکنیم میریم. در صورتی که اینجوری نیست. خیلی از بزرگان که کارهای بزرگ انجام دادن، مرتب کارهای انجام دادن، شکست خورده، بعد اومدن به اینجا رسیدن. الان یکی از سادات بزرگوار که کار ویژه انجام داده، من یه صحبتی باهاش میکردم، میگفتم شما چطور برنامه ریزی کردید کارتون اینجور گرفت؟ و میگم اینجوری که نبوده اولش. گفتم چطور بوده؟ گفت من 10 سال این کار رو تکرار کردم، نشد که نشد. گفت 3 بار برنامه ریزی کردیم، پذیرش کردیم، آوردیم، کار رو شروع کردیم، وسط کار خراب شده. بعد 3 بار اون شکست ها و زمین خوردن ها، آخرش اشکال کار متوجه شدیم دقیقا کجاست، اومدیم یه کار بدون اشکال شروع کردیم که شما حالا نتیجهشو میبینید. اینجوری نیست که کار یک بار انجام بده. علامه طباطبایی المیزان رو شروع کرد، وسطش موندش، تعطیل شد چند سال، وسطش موند دیگه، ولی دوباره بعد چند سال اومد شروع کرد. آیت الله معرفت مصاحبهش هست، این علوم قرآنی رو که ایشان هست، شما یه جلدش رو میبینید، این که یک جلد نیست، چندین جلد اصلش، ایشان کار رو شروع کرد وسطش موند، نشد ادامه بده، ولی رها نکرد، همیشه تو ذهنش بود اینو باید پیگیری کنی. این که ما باید یه دفعه یا همه یه کار بزرگان رو انجام بدیم یا انجام نمیدیم رها کن برو، من زیاد طلبه دیدم رها میکنه میره میگه ببین من هیچ وقت اون بزرگ نمیشم، پس بی خود خودم رو علاف نکنم، یا برم فکر استخدام، یا برم دنبال کار دیگه یا برنامه دیگه. اونهایی که شما میبینید یه باره اینجوری نشدن که آرام آرام آمدن انجام دادن، نقد خورده، شکست خورده، نقد خورده، شکست خورده، بعد اومده به اینجا رسیده. یه تولید کننده برتر رو تلویزیون نشون میداد، میگفت من 9 بار شکست خوردم تا آمدم رسیدم به این کارخانه بزرگ. گفت سوپری زدم توی یه محله ای نشد، رفتم یه جایی مجوز نانوایی گرفتم، شاتر آوردم نانوایی زدم نشد، شیرنی فروشی آوردم زدن نشد. گفت 9 تا شغل من عوض کردم نشده، توی این 9 تا شکست توی هر کدوم یه تعداد تجربه کاری بازاری گیرم اومده، بعد اومدم این کارگاه رو زدم که این کارگاه شد الان تبدیل شده به کارخانه. اینطوری کار باید کار رو انجام داد ولو 1/10 ایرادی نداره، همون 1/10 هم بالاخره ثواب داره دیگه. آدم نباید پول رو بگه که حالا مثلا 1,000,000 ولش کن من 1,000,000,000 میخوام، 1,000,000 رو رها کنه، نه خیر، همون 1,000,000 هم باید گرفت، نباید رها کرد. اینم یه نکته است که در اینجا قابل توجهه. نکته دیگه ای که در اینجا قابل توجهه بحث مشورت گرفتن. باید مشورت گرفت، توی مشورت ها هم نظرات مختلف، سلیقه ها زیاده، توی این نظرات و سلیقه ها شما بالاخره یکی رو باید انتخاب کنی، یکی رو بگیری و جلو بری. نمیشه از این پله به اون پله، از این راه به اون راه رفت، نتیجه نمیده. بالاخره یکی رو باید گرفت و جلو برد و رشد داد. حالا نسبت به این روش سنتی عرض کردم توی ایام حالا بعد از عید دوستان اگه خواستن یه وقتی قرار میدیم اون چیزی که به ذهنمون رسید میاریم مطرح میکنیم و مورد دقت و بررسی قرار میدیم. شما شروع کنید ولو شده از کم، ولو شده شکست بخوره عیبی نداره دوباره شروع کنید، شکست خورد عیبی نداره دوباره شروع کنید. این رو باید کرد، باید داشت. نکته دیگه این که فارغ التحصیلی نداریم. اگه اشتباه نکنم سال 93 یا 92 بود این کتاب سال حوزه هر سال از یک نویسنده برتر تجلیل میکنه. اون سال از آیت الله جوادی آملی تجلیل کردن، به ایشان نگفته بودن میخواییم از شما تجلیل کنیم، بهشون گفته بودن برای سخنرانی همایش کتاب سال حوزه شما تشریف بیان. منم اونجا شرکت داشتم، بعدن آیت الله جوادی آملی تشریف آوردن نشستن، یه کلیپ 5 دقیقه‌ای پخش کردن که آیت الله جوادی آملی این کتابو نوشته، این کتابو نوشته، چی چی چی، یکی یکی شروع کردن توضیح دادن. نوبت سخنرانی ایشان که رسید، ایشون رفتن بالا و صحبت کردن، گفتن این اگه میدونستم قراره از من تجلیل کنید نمی اومدن. گفتن سخنرانیه که اومدن، این کلیپ ها و اینها رو هیچ وقت جلوی من پخش نکنید. بعد همه خیال کردن ایشان از نظر اخلاقی و تواضع داره این رو میفرماید. بعد خود ایشان فرمودن اشتباه نکنید، اینایی که دارم میگم از نظر اخلاقی و تواضع اینا نمیگم، اون یه فاز جداست، اینی که دارم میگم از نظر علمی دارم میگم. شما وقتی جلوی من از من تعریف میکنید، این کلیپو که پخش میکنید، نفس من به من میگه آشیخ عبدالله، این تعبیر خودشون بود، آشیخ عبدالله تو هم برای خودت کسی شدی، یا نفس من به من بگه آشیخ عبدالله تو هم برای خودت کسی شدی، با اون ضرر معنوی اخلاقی کارش ندارم، با ضرر علمیش کار دارم، برای من ضرر علمی داره، من دیگه درس نخواهم خون. بعد فرمودن آقایونی که کتابشون امسال شده کتاب نمونه به همشون تبریک عرض میکنن، ولی نگید کتاب من نمونه شده دیگه من کار نمیکنم. نه، من جوادی آملی که تمام محاسنم الان سفید شده روزی 2 ساعت تحصیل دارم. شما نگاه نکنید من درس خارج فقه دارم، درس تفسیر دارم، کتاب می نویسم. اونا کار جداست. تحصیلم الان که الان هنوز تعطیل نشده، کتابای جدید، مقالات جدید رو جمع آوری می کنم، روزی 2 ساعت تحصیل دارم، تحصیل من ترک نشده. بعد حالا من خودم یه بررسی انجام دادم ایشان چی کار میکنه. ایشان یه برنامه‌ای که توی این دهه های مثلا عمرش داره، یکی از برنامه هاش اینه بزرگان قطعی حوزه رو دوره کتابشون رو ایشان سالانه میخونه، جز اون 2 ساعته که هر روز گذاشتن برای تحصیل. مثلا دوره کتاب های سید ابن طاووس رو کامل میخونه، دوره کتاب های شیخ مفید، دوره کتاب های شیخ صدوق، اونایی که قبلا به مناسبت خونده نشده برنامه تحصیلیشه که باید به دوره ای خوند و اینها نباید زمین بمونه. پس اینکه یه عده میگن اینا رو نمیشه 10 سال انجام داد، بله نمیشه 10 سال انجام داد، بزرگانم 10 سال انجام ندادن. تو دهه های عمر اینها تقسیم میشه آرام آرام که شخص بعد تحصیل میاد توی اون صحنه انجام خدمتش، حالا تبلیغ باشه، تدریس باشه یا هر چیز دیگه ای باشه، آرام آرام این تحصیله که تعطیل نمیشه، این ادامه داره. کارهای انجام نشده توی این دهه ها آرام آرام انجام میشه و اون نتیجه خودش رو میگیره. یه نکته دیگری که ایشان تذکر دادن این بود که طلبه ها کارتون رو به دیگران عرضه کنید، مخفی نکنید که کارتون نقد بشه که رشد کنید. بعد مثال زدن، گفتن منو چند تا از بزرگان رو اسپردن، آیت الله مکارم و آیت الله سبحانی و شهید بهشتی و امام موسی صدر رو، اینها مجله زدیم مکتب اسلام زمان قبل از انقلاب، چند تا جوان بودیم شروع کردیم مقاله نوشتن و کلی هم به مقالات ما ایراد میگرفتن چون ما مقاله نویس نبودیم، مقاله رو حوزه به ما یاد نداده بود، ولی آرام آرام نوشتیم. مرتب این اساتید دانشگاه به ماها ایراد گرفتن، ایرادامون آرام آرام برطرف شد که الان میتونیم کتاب بنویسیم. کار رو باید عرضه کرد. من همیشه به دوستان میگم اگه میتونید تدریس کنید ولو مخاطب شما فقط گوشی باشه، عیبی نداره. میخواید آیه توضیح بدید، حدیث توضیح بدید، درس توضیح بدید، عیبی نداره. توضیح بدید، ضبط کنید، یه کانال درست کنید بذارید توی اون کانال، ولو 2 نفر عضو باشه عیبی نداره. چند تا از دوستان ما با همین روش الان رشد کردن، دعوت شدن جاهای مختلف برای تبلیغ یا تدریس با همین کاناله، فقط همین کار رو انجام دادن. بگید میخواید آیه بگید، میخواید حدیث بگید، میخواید داستان اخلاقی بگید، میخواید درس بگید، این رو انجام بدید، ضبط کنید با گوشی بذارید توی کانال، یه چند نفر رو عضو کنید، آرام آرام میان شما رو نقد میکنن، آرام آرام خوبیای کارتون مشخص میشه و آرام آرام میایید رشد میکنید. این میشه اون روش کاری که هست. از این بلاها من سر چند نفر آوردم بدون اینکه خودشون بدونن. یکی از آقایون بهشون گفتم بیا شرح جامی تدریس کن، میگم من کجا شرح جامی کجا، من تا حالا تدریس نکردم. گفتم یه جلسه شرح جامی تدریس کن من گوش کنم همین. گفت باش. یه جلسه تدریس کرد، داد به من، گذاشتم توی کانال، نوشتم با حول و قوه الهی تدریس کتاب شرح جامی شروع شد، اولین جلسه. زنگ زد رو آجا و چرا این کار رو کردی، من که قرار نیست جامی تدریس کنم. گفتم من دیگه کار ندارم، پیامم مرتب اومده بود که این صوتا رو کجا میذارید، مجبور شد تا آخرش تدریس کنه دیگه. الان از شیعه، از اهل سنت و از جاهای مختلف شاگرد داره که شرح جامیشو گوش میکنن. ببینید اینجوریه ها. آیت الله مکارم شیرازی چند سال پیش در همین مسجد مدرسه امام کاظم علیه السلام در جلسه اساتید فرمودن که تهاجم فرهنگی اونقدر زیاده که زمان تواضع و ریا و اینا گذشته، هر کس هر چی داره و بلده باید رو کنه، زمان مخفی کردن نیست. این مثال رو من میزنم، آیت الله مکارم مثال نزن. شما فرض کنید دارن حمله میکنن به پیامبر، جنگ احده، میخوان پیامبر رو به شهادت برسانن. دیگه جاش نیست که شما بشینی فکر کنی بگی اگه من برم بس پیامبر دفاع کنم این اخلاص داره اخلاص نداره بذار یه نفر دیگه. باید دوید و دفاع کرد دیگه. اینجا فکر اینجور کارها نباید کرد. بعضی از کارها اونقدر مهمه باید سریع دوید دیگه. فکر نیت کردن، وقت نیت کردن آدم نداره. الان اوضاع اینجوریه، خودتونو عرضه کنید به فرموده آیت الله جوادی آملی. تا خودتونو عرضه نکنید نقد نمیشید، تا نقد نشید رشد نمی کنید. وقتی بزرگ شدید، 50 ساله شدید، دیگه زمان نقد شما نیست، شدید یه شخصیت بزرگ، دیگه نقد بر میخوره به اون شخصیت. همین زمان جوانی زمان نقد کردنه. هر چی بلدی، صرف ساده بلدی، تدریس کنی، نحو مقدماتی بلدی، دانش صرف بلدی، امثله بلدی، صرف میر بلدی، هر چی بلدی تدریس کن، ضبط کن، بذار داخل گوشی. یه 4 نفرم اسکریه ای نداره. این میشه تجربه تدریس شما. یعنی تدریس تجربه میخواد، فقط سواد که نمیخواد. ما الان آدم داریم سطح سواد عالیه، روش تدریس بلد نیست. 2-3 نفر بیشتر مثلا نمیره کلاسش. باید تجربه کرد تا انسان یاد بگیره دیگه، تا تجربه نکنه که یاد نمیگیره. این میشه تجربه تدریس شما. ضبط کنید، بذارید داخل کانال تا انشاءالله رشد کنید. 2 کتاب پس این 2 کتاب رو معرفی کنیم، بعد یه استراحت بفرمایید تا قسمت بعد. یکی کتاب از تکرار فی القرآن دکتر علی غزنفری، شبهاتی وارد شده نسبت به آیات مشابه قرآن، نسبت به فصاحت و بلاغت. ایشان اومده اون شبهات رو جواب داده و راه جواب دادنش عرض کردم، کتابایی مثل کتاب متوله. از غیر این کتاب نمیشه جواب داد، یعنی فضا جوریه که نیاز به اینها هست. از این دست کتابا من زیاد کنم دارم، داره شبه ها وارد میشه و اینها میاد چند سال دیگه فراگیر میشه توی کشور، همینطور که شبهه پلورالیسم و نمیدونم کثرت‌گرایی دینی و تجربه نبوی یه زمانی خاص بود، الان اومده عمومی شده. در دورترین نقاط کشور طرف بلند شده اومده میگه من دنبال تجربه نبوی خودم هستم، با دین و قرآن کاری ندارم. اینا آرام آرام گسترش پیدا میکنه دیگه. یه کتاب دیگه که خدمت شما هدیه میشه، تجلی عشق و جهاد در چوکامه هاشمیان. میدونید کلمه شعر عربیه، فارسی نیست، فارسیش میشه چوکامه. جناب کمیت که شهید راه اهل بیته، شاعری که در راه اهل بیت شعر می سرایید، در اون زمان خفقان مسائل خلافت طاغوت و خلافت غاصب و با این شعرها مانند خاری در چشم دشمنان بود، آخرش هم در همین راه شهید شد. 8 قصیده در باره اهل بیت سروده. این 8 قصیده اومده ترجمه شده و یه توضیح ادبیاتی هم داره، هم قابل استفاده است، هم بعضی هاشو میشه داخل منبرها استفاده کرد و یه توضیحاتی داد. این رو هم خدمت دوستان تقدیم میکنیم برای تقویت ادبیاتتون. خوبه، صلوات خط بفرمایید.